قوی از طریق دستکاری های ژنتیک و از طریق جلوگیری از تولید پروتئین هایی که کار مغز رو مختل می کنن مغز انسان رو کارآمدتر بسازه. بتونه با روش های درمانی و ترمیمی عصب شناختی کاستی های مغز رو جبران کنه و بتونه با روش های شناختی یا نرم افزاری استفاده بهتر از مغز رو تضمین کنه و بالاخره بتونه با استفاده از سامانه های مصنوعی کارکرد مغز رو تقویت کنه.
ای دکتر قسیمی، تصور میکنید که الان با میزان پیشرفتی که رشته هوش مصنوعی در دنیا داشته ما به عنوان بشر چقدر تونستیم شناسایی بکنیم الگوریتم های شناختی انسان رو و چقدر تونستیم تقلید بکنیم؟
پاسخ این سوال خیلی راحت نیست، ولی به نظر نمیاد خیلی تو این زمینه موفق بودیم. نتیجه کلیه که میشه گرفت، من ارجاع میدم به دهه 60 میلادی، وقتی الکترونیک داشت سریع رشد میکرد، کامپیوترها توسعه پیدا میکردن، کامپیوترهای جدید ساخته میشد، تصور این بود، خیلی پیش بینی میکردن از بزرگان این حوزه ها، پیشبینی میکردن که تا سال 2000 میلادی توانایی هوشمندی ماشین برسه به انسان، که عملا نرسید.
درستم.
و به نظرم نمیاد حالا این اتفاق بیفته، یعنی خیلی فاصله داریم تا اون جا. یکی از دلایلش همین هست که هوش رو ما داریم از هوش استفاده میکنیم. هوش هم صفتی هست که در ابتدا به موجود زنده اطلاق میشه و اینو ما هنوز درست نشناختیم. نه خود هوش رو تونستیم به صورت دقیق تعریف بکنیم و نه عوامل به وجود آورنده هوش که به نظر میاد مغز هست، اونو به صورت کامل شناختیم. به خاطر همین فاصله زیادی به نظرم داریم تا اینکه به مرحله‌ای برسیم که بشه این به اصطلاح اختلافی که بین ماشین هوشمند و انسان باهوش هست و کم ببینیم. یه نکته دیگه هم در این مورد هست، بحث به اصطلاح هوش مصنوعی قوی و هوش مصنوعی ضعیف مطرح شد. هوش مصنوعی قوی با این تعریف مطرح شد که میگن ماشین هوشمندی که قابل تمایز نباشه از انسان. یعنی شما وقتی با یه ماشین دارین محاوره میکنین، عیناً تصورتون این باشه که داریم با یه انسان محاوره میکنی، یا بهش میگن هوش مصنوعی قوی، که اتفاق نیفتاده. تصور این بود که تا دهه 90 میلادی این اتفاق میفته، همون دهه 50 که اشاره فرمودن یا دهه 40 میلادی که افرادی مثل آلن تورینگ کار میکردن تو حوزه هوش مصنوعی و بعد مینسکی از طرفدارای شدید هوش مصنوعی قوی هست، میگه که میشه ماشینایی ساخت که شبیه انسان باشن. در مقابل مثلا افرادی مثل کلمن، اینا به شدت مخالف بودن با این موضوع.
مخالفت از چه جهت بود؟
مخالفت از این جهت که نمیشه ماشینی ساخت که این ماشین همتراز انسان تو حوزه هوش و هوشمندی و آگاهی قرار بگیره.
آگاهی به خصوص
قرار بگیره. البته این واژه‌ای هم که داریم میگیم آگاهی و هوش و اینا، عرض کردم تعاریف دقیق نداره. تعاریف نسبی در موردش بحث بکنیم.
مثل اینکه با توجه به مکاتبی که وجود داره در این حوزه ها، افرادی که اظهار نظر کردن با توجه به اون مکتبی که خودشون داشتن، در واقع اظهار نظرها با هم تفاوت هایی داره.
حالا مکتب یه مقدار
مکاتب فکری، منظورم
مکاتب فکری بی تأثیر نیست واقعا تو این زمینه، ولی از اون طرف امکانات فنی هست و شناسایی مغز و ذهن. خود ذهن، وقتی داریم میگیم ذهن واقعا چی هست، چه چیزی، یه تعریف خیلی فشرده ازش میگن فانکشنی که مغز داره،
عمل کرده مغز
رو بهش میگیم ذهن. ولی آیا این کفایت میکنه برای اینکه ما ذهن رو درست بشناسیم و بعد بیایم این ذهن رو شبیه سازی بکنیم و بعد بیایم روی کامپیوتر اینو عملیاتیش بکنیم؟ شرودینگر سال 1944-45 شرودینگر فیزیکدان بود، یه مجموعه سخنرانی داشت و بعد در ادامه کتابی رو منتشر کرد تحت عنوان What is life؟ حیات چیه؟ زندگی چی هست؟ خب این دغدغه این که اختلاف بین زندگی و موجود زنده و به خصوص انسان هوشمند با موجود غیر زنده چی هست بوده همیشه.
درسته.
و ایشون مطرح کرد از دید انرژی و تغییرات انرژی که در مغز اتفاق میفته یا در موجود هوشمند اتفاق میفته و بشه این تغییرات انرژی رو روی موجود غیر هوشمند یا ماشینم عملیاتی کرد یا نه، از اون دهه 40 به این ور به صورت‌های مختلف مطرح بوده. الان مثلا فرض بفرمایید روی مدل سازی مغز شما اشاره فرمودین، دوستانم اشاره کردن بهش، مثلا الگوریتم‌های مختلف شبکه عصبی مصنوعی یا منطق فازی که استفاده می‌کنه یا ژنتیک الگوریتم که استفاده می‌کنن در هوش مصنوعی و هوشمندسازی، در کنارش خب اینا رو ما میایم یه الگوهای نیم بند ابتدایی واقعا هستن از اون واقعیتی که مثلا ژنتیک الگوریتم همش این چیزی نیست که ما میایم استفاده، یعنی خود ژنتیک به صورت کامل ما ازش استفاده نکردیم. یا شبکه عصبی مصنوعی وقتی داریم میگیم یه مدل خیلی ابتدایی از نورونای مغز ما داریم میایم در موردش بحث میکنیم، خیلی فاصله داریم با این که ببینیم واقعا چه اتفاقی داره میفته و فاکتورها و پارامترها اینقدر زیاد هستن و اینقدر گاهی پیچیده میشن که به نظر نمیاد که حالا این
الان آید دکتر برای اینکه ملموس‌تر صحبت کنیم، الان ما در دنیا میتونیم در واقع شبیه سازی بکنیم نحوه ارتباط مثلا دو تا سلول عصبی با هم رو و یا یک مدار عصبی رو میتونیم مثلا توی ماشین پیاده سازی بکنیم. آیا در این حد هست پیشرفت یا بیشتر از این هم هست یا کمتر هست؟
نه این که میفرمایین یه دو تا سلول رو بتونیم با هم ارتباطش رو برقرار بکنیم، مدل سازی بکنیم، عرض کردم مدلی که ما داریم مدل خیلی ابتدایی هست. شما
یعنی حتی دو تا سلول هم مشابه مغز نمیشه.
بله، ارتباطات سیناپتیکی که در مغز وجود داره
پیچیده‌تر از اینا هست.
خیلی پیچیده‌تر از اینا هست. فقط یه منطق صفر و یکی نداره، یه منطق شبه فازی نداره. شما می‌بینین ده‌ها نوع یون هستن که اونجا این کانال‌های ارتباطی رو برقرار می‌کنن. ولی ما از همه اینا استفاده نمی‌کنیم. خیلی چیز خیلی ابتدایی.
سعی می‌کنیم خیلی ساده شده پیاده کنیم.
نه اینکه سعی کنیم خیلی ساده شده شو. ما هنوز اطلاعاتی نداریم در این مورد که اون بتونیم اونو ریاضیاتش رو در بیاریم، الگوریتماش رو در بیاریم و بعد ببینیم این الگوریتما رو اگر بخوایم شبیه سازی بکنیم.
اطلاعات بیوشیمیاییش که موجوده، منتها اینکه تبدیل بشه به مدل‌های ریاضی شما فهمید خیلی سخته.
حتی اطلاعات شیمیایی یا بیوشیمیاییش هم خیلی دقیق نیست. اطلاعاتی هست که تا الان به دست اومده ولی کامل نیست. همونطور که مثلا شما تو حوزه ذرات بنیادی نوترون و الکترون و پروتون و اغلب میشناسن تو دوره، ولی تا الان بیشتر از 300 نوع ذره بنیادی کشف شده. مشابه همین در مغز حدود 300 نوع کانال ارتباطی سیناپتیک تا الان شناسایی شده فقط، نه اینکه بفهمن واقعا
رفتارش رو
بدونن چی هست و بتونن اونو شبیه سازیش رو انجام بدن. بعضی از ذرات بنیادی طول عمرشون از 10^21 21 ثانیه کمتر هست. بله. ولی اثر خودش رو میذاره. 10^21 21 ثانیه خیلی عدد کوچیکی است. بله. خیلی زمان طول عمر کمی هست. بله. مشابه همین طول عمرها رو شما تو ارتباطات داخل نورونی هم دارین.
بله.
زمانای کوتاه، شاید زمانش به این کوتاهی که عرض کردم نباشه، ولی زمانای خیلی کوتاهی به وجود میاد، از بین میره یا تبدیل میشه به یه چیز دیگه. این
چنین زمان به این کوتاهی رو اصلا میشه ایجاد کرد در مدل ها؟
در نرم افزاری میتونه ایجاد،
نرم افزاری میشه
ولی سخت افزاری خب
بله
واقعا کار داره.
بله. بسیار عالی، خیلی ممنون از توضیحاتتون. از آقای دکتر خردپیشه و آقای دکتر خلیق رضوی در خصوص میزان پیشرفتی که الان در دنیا در این حوزه هوش مصنوعی و میزانی که میتونیم تقلید کنیم الگوریتم های عصبی و شناختی انسان رو، اگه توضیحات تکمیلی دارید هر کدوم از دوستان.
در ادامه صحبت دکتر قاسمی فرمودن، باید عرض کنم که درسته که ما نتونستیم اولا خوب بشناسیم که مغز، که حالا ذهن ازش پدیدار میشه، خوب بشناسیم بخش های مختلفش رو و بعد بتونیم مدل سازی انجام بدیم، ولی من فکر نمی کنم که اگر ما بتونیم همه اون رو بشناسیم واقعا، اگر بخوایم بریم به سمت این که به صورت مدل محاسباتی عیناً بسازیمش، دقیقا همون رفتاری رو نشون بده که یک سیستم زنده یا یه مغز واقعی داره انجام میده، به واسطه این که کوچیک‌تر، یعنی وقتی سیستم‌ها اینقدر پیچیده میشن، شما تو مغزتون 100 میلیارد حدودا یا 80 میلیارد سلول عصبی دارید که اینا به شکل خیلی عجیب غریبی به هم متصلن، با هم در ارتباطن و خب هر کدوم از این سلولای هم که شما نگاه بکنید به تنهایی انقدر جزئیات دارن که شما بخواید فقط یه تک سلول رو هم مدل سازی بکنید، خودش به تنهایی میتونه یه کار خیلی خیلی پیچیده یا حتی تا سطوحی نشدنی باشه اگه بخواید خیلی جزئیات یعنی تو سطح فیزیکی بخواید مدل سازی کنید. ولی چیزی که من به ذهنم میرسه اینه که ما واقعا برای اینکه اون نتیجه ها رو به دست بیاریم که هوشمندیه باشه، لزومی نداره که همه جزئیات در واقع عمل کرده سلولای مغزی رو همه با جزئیات کامل ببینیم.
بگم اشاره شما به همون مثلا مدل کلی و ساده شده ورودی و خروجی و یک
حالا نه اینقدر هم کلی، من میگم که ما اگه بتونیم
یعنی همین که داره همین مدل رو برای هر مثلا فرض کنید هر مداری از دستگاه عصبی انسان، برای هر مدارش یه همچین مدل دارن، یه ورودی یه خروجی، بر اساس اینکه ورودی چی باشه خروجی چه تغییر می‌کنه. درسته؟
هم اینه که شما دارید اونجوری دارید رفتارشو بررسی میکنید
دیگه، مهم نیست داخلش چه اتفاقی،
داخلش من حتی اینکه بفهمید داخلش داره چه اتفاقی میفته، ولی به این معنا که دقیقاً با چه علاوه سخت افزاری داره چه اتفاقی میفته جزئیات رو ندونید، ولی بدونید که به صورت الگوریتمیک این اتفاق داره میفته، یعنی این فرایند محاسباتی
نهایتاً رفتار اون مدار مثلا
و بعد بتونید اون رو حالا با هر تکنیک محاسباتی دیگه‌ای که دارید در واقع مدل سازیش بکنید و عیناً اون عملکرد حالا یا نزدیک به اون عملکرد رو بتونید پیدا بکنید. چون اگه واقعا شما بخواید مغز با همه جزئیاتش مدل سازی بکنید تو کامپیوتر امروزی، واقعا بعید میدونم ابر کامپیوترمون هم بتونه جواب بده.
درست.
چون انقدر تعداد فاکتورایی که درگیرن و دخیلن و دینامیک خیلی یا پویایی خیلی بالایی که تو این سیستم هست، عملا شاید حتی شدنی هم نباشه. ولی کمکی که علوم شناختی میتونه بکنه اینه که هرچی بیشتر بتونه اون الگوریتم هایی که توی مغز داره به نوعی داره اجرا میشه، حالا با اون سخت افزار عصبی که هست رو اونو بهتر، یعنی دقیقاً چه فرآیندی طی میشه، مثلا ورودی اولین گامی که اتفاقی که روش میفته چی هست، دومین گام چیه، بعدی چیه، الی آخر، و بعد من اینو بتونم مدل سازیش بکنم، فکر میکنم تو مراحل اولیه یا تو مکانی که الان در واقع موقعیت که الان هستیم این شاید راه حل بهتری باشه که کماکان چیزی هم هستی که در واقع داره اجرا میشه.
درست.
و من مطمئنا اینکه مغزو بتونیم مدل کنیم شاید برای خود علوم شناختی جذاب باشه، به این معنی که خب وقتی یه چیزی رو میگن شما میخواد بشناسی باید بتونی کپیش بکنی، یعنی اگه تونستی کپیش کنی یعنی شناختیش
خوب شناختش،
و خب ما اگه بتونیم مغز رو کپی بکنیم طبیعتا همونطور که آقای دکتر خلیق رضوی هم گفتن میتونیم تو شرایطی که موجود زنده رو نمیتونیم آزمایش روش انجام بدیم رو اون مدلمون اجرا کنیم و نتایجش رو ببینیم و تصمیمای بهتری بتونیم بگیریم. ولی خب لزوما برای خود هوش مصنوعی واقعا رفتن تو همه اون جزئیات به نظرم پیچیدگی ها رو انقدر بیشتر میکنه که کمکی به
حل خیلی ممنون از شما. آقای دکتر خلیق نظری در خصوص همین سوال اگر که نظری دارید خیلی کوتاه اگر بفرمایید ممنون میشم.
چشم، از کام خدمتتون که ما بعضی موقع درسته که این علوم همگران، ولی بعضی موقع اگه یه قصه برگردیم عقب خود تفکیک کنیم شاید خیلی مبحث پیش نیاد و بشه راحت اینا رو تفکیک کرد. این علوم مثلا علوم اعصاب نوروساینس و هوش مصنوعی همونطور که عرض کردم اینا با همدیگه در واقع خدمت میدن به همدیگه، ولی کن هر کدوم اهداف خودشونو دارن، یعنی علوم نوروساینس هدف شناخت مغز تا دیتیلی که میتونه، یعنی با بیشترین جزئیاتی که میتونه خود مغز رو بتونه بشناسه. هدف هوش مصنوعی چیزی دیگه ایه. هدف هوش مصنوعی اینه که ما بیایم از برین الهام بگیریم، از مغز الهام بگیریم. هدف شناختن مغز با تمام جزئیاتش نیست.
نه.
هدف هوش مصنوعی اینه که ما بیایم اون مقداری که هوش انسان به ما کمک میکنه اون رو پیاده سازی کنیم و شبیه سازی کنیم که بتونیم یه کاربردی ازش داشته باشیم. پس هدف هوش مصنوعی شناخت مغز نیست، اگرچه شناخت مغز میتونه کمک کنه بهش. هدفش اون کاربرد است. برای همین اگر ما بتونیم مثلا موجودی رو بسازیم که تا مقداری شبیه انسان عمل کنه از حیث مغز و شناخت، ولی از اون طرف مثلا حافظش 100 برابر انسان باشه، خب این ترجیح داره توی علوم هوش مصنوعی.
درست.
ولی توی نوروساینس نه، اصلا چیز مهمی نیست، مهم اونه که دقیقاً همون حافظه انسان شبیه سازی بشه. پس اینا رو اگه تفکیک کنیم به نظرم میشه اینا رو اصلا جدا کرد.
بله. و یک پروژه‌ای برای ظاهراً مدل سازی مغز انسان روی کامپیوتر و روی ماشین‌های خیلی با گستردگی زیاد در فکر می‌کنم اتحادیه اروپا چند سال پیش استارت خورد. اون پروژه رو ازش اطلاعاتی دارین؟ چه میزان پیشرفت داشته و هدفش چی هست؟
کنم پروژه بلو برین رو احتمالاً بگین که توی سوئیس بوده. پروژه بلو برین هدفش در واقع به نظرم یکی از این پروژه‌هایی که این خلط مفصل توش اتفاق افتاده. یعنی اتفاقی که افتاده اینا اومدن سعی کردن که برین رو با تمام جزئیاتش مدل سازی کنن. خب این میتونه مفید باشه برای شناخت خود مغز.
هدف در واقع شناخت نحوه کارکرد مغز داشته
اینجوری بلو برین. بله. هدفش بیشتر شناخت مغز بوده.
بله.
پس این میتونه در واقع یک فایده‌ای داشته باشه برای شناخت بهتر مغز، ولی اینو در نظر داشته باشیم که مدل‌ها همشون در واقع تخمینی از واقعیت هست. ولی خود پروژه وقتی که در واقع شروع شد با همین هدف که در واقع بشه مغز رو با تمام جزئیاتش پیاده سازی کرد و ما بتونیم به یه فهم بهتری از مغز برسیم، خب با این هدف شروع شد. ولی یکی از چالش‌های اصلی که وجود داره تو شناخت خود مغز اینه که اگر ما وقتی که ما در واقع اینقدر این دیتیل وارد یه چیزی میشیم، سلول ها رو میخوایم مدل سازی کنیم، از اون سمت از رفتار فاصله میگیریم. یعنی برقراری رابطه فعالیت یک سلول با رفتار یک انسان خیلی پیچیده است.
الان اطلاعی داری که اون پروژه قصدش این بوده که با تمام جزئیات همانند سازی بکنه مغز رو، یا اینکه نه همین به صورت‌های کلی و برای مثال یک مدار رو به عنوان یک جعبه‌ای بذاره در نظر بگیره که ورودی داره و خروجی؟
نه، هدفش بلک باکسی نبوده. هدفش این بوده که با جزئیات خوبی بتونه مغز رو شناسایی کنه. ولی میگم چالشش چیه؟ چالشش اینه که نتونسته رابطه خوبی با رفتار انسان برقرار کنه.
درست.
یعنی شما اگه فقط سلول ها رو مطالعه کنید و نتونید بگین که رفتار این سلول ها منجر به چه رفتاری
انسان
توی انسان شده، یا منجر به چه تفکری شده، منجر به چه فعالیت مغزی شده، این خب برقراری رابطه رو مشکل میکنه.
خیلی ممنون.
اگر اجازه بفرمایید یه نکته ای عرض بکنم در مورد فرمایشات دوستان که کاملا هم درست بود. بحث هوش مصنوعی قوی رو من اشاره کردم بهش در مقابل هوش مصنوعی ضعیف. هوش مصنوعی قوی عرض کردم به این مفهوم هست که ماشینی ساخته بشه که از نظر هوشمندی قابل تمایز با انسان نباشه، که این خب روش خیلی بحث هست که شدنی هست یا شدنی نیست. خیلی ها اصلا از اساس میگن یه همچین کاری امکان پذیر نیست. در مقابل هوش مصنوعی ضعیف هست که هدف این است که ماشینایی ساخته بشه که به هوشمندی انسان نزدیک بشه، ولی نه اینکه لزوما مثل انسان باشه. در کنار این و همتراز با این، با توجه به فرمایشاتی که دوستان فرمودن، بحث دیدگاه‌های بالا به پایین و پایین به بالا به هوش هست و هوشمندی و هوش مصنوعی هست. بلو برین پروژه‌ای هست که دیدگاه پایین به بالا داره، یعنی میاد وارد جزئیات
میخواد کل رو بسازه.
بله، میخواد کل رو بسازه. مثل شبکه عصبی مصنوعی. شبکه عصبی مصنوعی هم نوعی الگوریتم هوشمند سازی هست که دیدگاه پایین به بالا داره. در مقابل ما دیدگاه بالا به پایین هم داریم دیگه، که یه کلیاتی ما داریم مثل رفتار و این رفتار رو می‌خوایم شبیه سازی بکنیم.
این دو دیدگاه در هوش مصنوعی هم
در هوش مصنوعی هست. مثلا منطق فازی یا حتی نوروفازی، سیستم‌های خبره، اینا با دیدگاه‌های بالا به پایین میان مطرح میشن. هر کدوم یه سری قابلیت در اختیار ما قرار میده که با توجه به این قابلیت و کاربرد باید در موردش بحث کرد.
خیلی ممنون. ما در برنامه ذهن‌آورد معمولاً فقط میتونیم طرح بحث بکنیم و واقعاً یک مجال خیلی بیشتری می‌خوایم برای اینکه هر کدوم از بحث‌هایی رو که وارد شدیم و اشاره‌ای بهش شده به طور کامل بتونیم صحبت کنیم. امیدواریم که این مجال هم فراهم بشه. از همه شما شنوندگان عزیز تشکر میکنم که با ما همراه بودید در برنامه امروز. در خدمت آقای دکتر قسیمی، آقای دکتر خردپیشه و آقای دکتر خلیق رضوی بودیم و راجع به حوزه هوش مصنوعی، ارتباطمون با حوزه علوم شناختی صحبت کردیم. در برنامه امروز عوامل تولید، تهیه کننده سرکار خانم آقازاده، دستیار تهیه سرکار خانم محسن زاده، مشاور آقای طالبی و بنده ابراهیم بهزاد کارشناس مجری در خدمتتون بودیم. امیدوارم که این برنامه برای شما مفید بوده باشه. همه شما رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتون هستیم. امروز روز سالمندان نامگذاری شده. ایران کشوری است با 8 میلیون سالمند. همکنون 8 میلیون سالمند در کشور ما زندگی می‌کنند. بر اساس سرشماری سال 1395 10% جمعیت ایران سالمند بود. در سال 1420 جمعیت سالمند ایران 2 برابر یعنی 20% خواهد شد. گرامی می‌داریم روز سالمندان رو و عرض میکنم که سالمندان ضریب بالایی از اشغال تختها رو به خودشون اختصاص دادن که حتی بیش از سهم در 10% جمعیت اونها هست. انشالله که همه سالمندان عزیز ما مورد اعتماد و مورد احترام همه خانواده ها قرار بگیره، چرا که کهنسالان و سالمندان طبق حدیث پیامبر پیامبران امت منند. و چقدر زیباست که ما قدر این عزیزان نور چشمی ها رو بدونیم، احترام بگذاریم و از تجربیات گران سنگ اونها در طول زندگی بهره برداری بکنیم. یک بار دیگه این روز رو به همه سالمندان تبریک میگم.
الهی پیرشی جوون در این حال که یه دعای خیره میتونه ترسناکم باشه. غیر از تغییرات تو ساختمان بدن و کم شدن توانایی ها، تنهایی شاید یکی از اون عواملیه که ما رو از دوران سالمندی میترسونه.
قصه محمد بور، من 3 ساله میترم خودم هم درم خواست بیام، برای اینکه تنها زندگی میکردم. پامام آرتروز گرفته، آرتروز شد، الان 3 ساله من اینجا بچه ندارم، تنها زندگی میکردم.
آره خانم سرطان داشت، بلد سرطان فوت کرد، ما هم دیگه تنها بودم، کسی نداشتم. که این بود که یکی از بستگانون اینجا آشنا بودن، اومدیم صحبت کردیم، منم اومدم اساس منظر یه دونه کامیون از اینجا بردن، چاروکش هرچی بود و نبود همه رو جمع کردی بردیم دادیم اینجا.
من اسمم ناهید انصاریه. سال 87 بچه‌هام امضای من جعل کردن، فروختن و بنا به دلایل اینکه من نمی‌خواستم سرباری کسی بشم، انتخاب کردم که بیام اینجا زندگی کنم و بیماری من باعث شد که من اینجا رو انتخاب کنم. من با ویلچر و واکر اومدم اینجا، ولی امروز خدا رو شکر میتونم راه برم، روی پای خودم هستم. اینجا رو انتخاب کردم به خاطر اینکه دوست داشتم زیر بار منت هیچ کس باشم.
من 2 تا پسر دارم، اسکلما کلای بزرگی از من برداشتن، اونم رو وارد دانشگاه تهران خیابون ابوریحان اونجا بود، اونجا هم قواره‌هاش بزرگه 200 متر، با یه ترپندی از من وکالت گرفتن خونه رو فروختن بدون خداحافظی رفتن و هیچ وقت هم حرارشون نمی‌کنم چون کار زشتی انجام دادن. راضیم اینجا، خدا رو شکر که اینجا اومدن. اینجا غذاهای ما خوب به موقع، همه چیزش به موقع. خدا سایه مسئولین آسایشگاه رو از سر ما کم نکنه.
معمولا آدما تو روزگار قوت و انرژی جوونی کمتر به فکر پیری هستن. روزگار سالمندی از سبک زندگی آدما تو جوونی نشأت میگیره. تن و روح انسان تو سالمندی میتونه سلامت خودش رو حفظ کنه اگه به ورزش مرتب، رژیم غذایی سالم، استراحت کافی و مراقبت طبی از دوران جوونی و میانسالی توجه کرده باشه.
به نظر من دوره سالمندی یه دوره خیلی بی‌نظیر میتونه باشه. یه دوره‌ای که انسان به بلوغ خودش رسیده. دوره ناتوانی نیست. سالمندی مثل همه قسمت‌های زندگی میتونه دوره توانمندی باشه. به نگاه شما به اون برمیگرده.
راستش من دیدگاه مثبتی راجع به سالمندی دارم. به هر حال مثل کودکی، نوجوانی، جوانی، میانسالی، اون هم یه دوره‌ای از زندگی با خصایص مربوط به خودش. و فکر نمی‌کنم دوره سختی باشه اگر از قبل خودمون رو آماده کنیم برای اون شرایط و دیگران هم همینجور خودشون رو آماده کنن برای سالمندی اطرافیانشون.
واقعا
بسته به انتخاب افراده. علایق افراد خیلی تاثیرگذاره. اینکه فلسفه زندگیشون چی هستش.
درسته که بالاخره حالا دوران سالمندی هم مثل دوره‌ای هستش برای انسان که در طول زندگیش بهش میرسه و اجتناب ناپذیره. و یه سری تغییرات فیزیکی تو آدم به وجود میاد که خب اونم برای من یعنی چیزی نیستش که خیلی بخوام ازش بترسم. ولی بیشتر از اون من همیشه دلهره و ترسی دارم از بحث زمان. هر چقدر سن آدم بالاتر میره، آدم حس میکنه که داره زمانش کمتر میشه. این وقتی که شما سمت اهداف و آرزوی خودتون نرفته باشید یا به هر دلیل رفته باشید و به اون نرسیده باشید، برای آدم بیشتر جلوه پیدا میکنه.
به نظر من دوره سالمندی خودم یه دوره‌ای خواهد بود که توش انسان توانمندی هستم. یه کولهباری از تجربه دارم. این قسمتش هم برمیگرده به اینکه من امروز نسبت به اون چه نگرشی داشته باشم. اگه من بخوام آماده نکرده باشم برای سالمندی، بخوام منتظر وایسم تا خود به خود سالمند بشم و بگم خب من دیگه از کار افتاده شدم، ناتوان شدم، مریض شدم، وابسته به دیگران شدم و کاری نمیشه کرد، خب شاید اتفاق خوبی نیفته. به نظرم از جوونی باید یه چیزی بساش برنامه‌ریزی بکنم که در عین اینکه تونستم از زندگی تو مراحل مختلف لذت ببرم، بتونم خودم برای اون مرحله آماده بکنم، استقلالمو در عین کمک گرفتن از دیگران تو مرحله حفظ کنم.
برای خودم من فکر میکنم موقعیت سخت و دشواری باشه، فکر میکنم سالمندی خوبی خواهم داشت. یه سری از دغدغه ها کم میشه، در این حال یه سری آزادی ها هم به آدم داده میشه، در کنار خب هر شرطی که ممکنه تو موقعیت های مختلف زندگی برای هر کسی باشه.
سلامتی و سرحالی برای آدمی که سرد و گرم روزگار رو دیده، تلخ و شیرین زندگی رو چشیده، همه این خانوادش رو با احترام کنارش داره، بچه هاش که ثمره زندگیش هستن و دورو بر خودش میبینه، روزگار سالمندی و شیرین ترین دوران زندگی میکنه.
بابا میشه یه نگاهی به رادیومون بکنی؟ صداش در نمیاد، آبادان هم نمیگیره.
رادیوتون سالمه، ایشالا یه چند ساعتی
چی اگه فرمانده سپاه گفته همه مردم شهر رادیوهاشون رو روشن بزنن، حتی ماشین.
این خودت نگفتی غلام رضا خبرهای خوبی از خورم شهر نداره؟
والا بهمون احتیاج دارن، امید میخوان.
نبی مردم دلشون خوشه به این رادیو.
روایت متفاوتی از لحظه های پر التهاب روزهای آغاز جنگ تحمیلی در آبادان روی موج رادیو ملی نفت آبادان.
ما میگم تنگ شده، ما خدا مدنم پیشه فکرده برای ما راحته. یه هفته قبل عروسی اونجا نیستم. حالا برای اینکه خیالت راحت شه رادیو آبادان رو گوش کردی، هر وقت گوینده گفت اینجا آبادانه، آبادان میمونه، بدون معلوم باشی. این نشون بین من و تو. مواظب با میگم مواظب با آه، اینجا امن و امانه، درگیری خرم شهره. خب اینای تو رادیو میگی مردم آماده باشه. صاف آبادان میگی
اینجا آبادان است و آبادان میمانه.
آبادان و سیبقا آبادان.
رادیو نفت ملی، صدای جمهوری اسلامی ایران.
فیلم سینمایی آبادان 1160 هم اکنون در سینماهای سراسر کشور.
خب خیلی متشکرم از همه شما هموطنان گرامی که رادیو گفتگو رو انتخاب کردید. انشاءالله بتونید از برنامه های ما به خوبی استفاده بکنید. تا لحظاتی دیگه برنامه افقهای نو رو خواهید شنید. در ساعت 9 برنامه آغاز یک پایان، در ساعت 10 هم زمین 360 درجه پخش خواهد شد. برنامه 40 ستون رو در ساعت 11 خواهید شنید که بعد از این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق تهران خواهیم رفت. هنگام اذان ظهر هم ساعت 11:54 دقیقه است. سپس در ساعت 12:15 دقیقه برنامه زیر رادیکال پخش خواهد شد. میان برنامه خانه دوست کجاست در ساعت 13:25 دقیقه و آخرین برنامه ما هم در ساعت 13